وقتی که داشتیم
فقدر آرامشمون رو بیشتر بدونیم.
دقیقاً دقیقاً. ولی خب خوبی رادیو و امواج و برنامه‌های زنده رادیویی همینه دیگه. حالا ما از طریق امواج می‌خوایم سفری کنیم به مشهد و رضا و همراه بشیم با یکی از دوستان بسیار عزیز، جناب آقای وطن دوست. آقای وطن دوست، خدمت شما سلام عرض میکنم، عیدتون مبارک.
سلام عرض میکنم، مبارک ها باشه، در خدمتون هستیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم سلام میکنم خدمت شما خانم نیرومند، جناب آقای خواجه بنده عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و دو تا عید به شما و شنوندگان خوبتون تبریک عرض میکنم، هم این بهار طبیعت رو و هم به حال نیمه شعبان و ولادت با سعادت حضرت ولی از عجل الله تعالی فرج و شریف. امیدوارم که در سلامتی کامل به سر برید. حرفی که من گوش میکردم، بله،
خواهش میکنم.
در مناسبت های متفاوت خیلی ها در مشهد مقدس حضور داشتن و عرض ارادت میکردن به امام مهربانی ها و امسال به دلیل کرونا نتونستن تشریف بیارن و این میزبانی و این خدمت از ما گرفته شد.
بله، و من حسادت میکنم به شما الان، قبطه میخورم حالا اگه نگیم اسمشو حسادت بذاریم، یعنی خوش به سعادت شما که اونجا هستیم.
بفرمایید. والله وزیاری همه بزرگواران
هستند،
همکاران خوبه.
بله، باشه.
و یه خدا قوت میگم که در این ایام تعطیل و هر با برنامه‌های قشنگ برای شنوندگان خوبتون این خلأ رو پر کردید و این ارتباط از طریق امواج برقرار میشه. میگن که حالا همه شنوندگان خوب شما بهتر میدونن که بعد منزل نبود در سفر روحانی، هر جایی که هستن میتونن روی مشهد مقدس بیستن، دست ادب به سینه بذارن و عرض ارادت کنن، قبول میشه و به هر حال حاجاتشون مد نظرشون باشه. ما در مشهد مقدس نابزیاره بزرگواران هستیم و مخصوصا در این روزهای قشنگ که جای شما در مشهد خالیه و حال آدم بندی شده، چراغانی شده، من در میدان شهدا هستم، اکثر زائری و هموطنان ما این میدان رو خوب میشناسن، میدونن که از اینجا به حال همه مشهدیان سلام میدن.
بله،
امام اکرم علیه السلام پیدا سوسو میکنه، دست هر آشفته ای رو رو میکنه و به حال دلها رو میبره. انشالله دعا میکنیم به حق این روزهای قشنگ که این ویروس کرونا انشالله تمام بشه و ما هموطنان عزیزمون رو در این روزهای قشنگ، در این مناسبت ها، در صحن و سرای حضرت علی ابن موسی علیه السلام ببینیم و دعا هم میکنیم که انشالله که تعجیل بشه در فرج آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف. اگر اجازه بدید من با این جمله با شما خداحافظی کنم، چون روبروی حرم هستیم، دست ادب بر سینه بذاریم، نایب زیاره بشیم از طریق امواج و بگیم السلام ای حضرت سلطان عشق یا علی موسی رضا، ای جان عشق السلام، ای بحر عاشق سرنوشت السلام، ای تربت باغ بهشت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عیدتون مبارک، خدا نگهدار.
سپاس فروان، خدا حافظ.
زنده باشین، خدا نگهدار، خدا نگهدار.
سرزمین دلها شهر تو کعبه رازه، اسم تو کلید قفل دلای هر که نیازه، بگو تو کعبه عشقت چند قدم فاصله دارم، واسه پیدا کردن تو شهر زیر پا میذارم، کاش میشد طلب کنی پا بذارم به کوی تو، توی باغ خاطرم پر بشه عطر و بوی تو، دستای نیازم و دخیل خونت بکنم، روز و شب بر میکشه مرغ دلم به سوی تو. بر آهوی دل من حاجت رهایی داره، میدونم سخاوت تو مثل بارون بهاره، دونه های آرزومو نظر کفترات میپاشم، تو برام یه قبلگاهی هر جای دنیا که باشم. کاش میشد طلب کنی پا بذارم به کوی تو، توی باغ خاطرم گربش عطر و بوی تو، دستای نیازمو دخیل خونت بکنم، روز و شب هر میکشه مرغ دلم به سوی تو.
بله، ما داشتیم صحبت میکردیم داخل استودیو با حاج آقا رفیعی راد که خدمتشون باشیم تا هفت. داشتن میگفتن که میفرمودن که من تا ساعت 6:30 فرصت دارم در واقع در کنار شما.
اشاره کرده بودن تا 6:30 احتمالاً صحبت، ولی ما اینقدر داریم لذت میبریم حیفمون میاد. من گفتم حاج آقا تا پایان همراه ما باشیم، ما نمیذاریم زودتر از ما استدیو رو ترک کنید.
حالا به هر حال میخوایم از زمان استفاده کنیم، در خدمت شما هستیم. فرمایشات شما رو میشنم.
سلامت باشید، ممنونم از حسن نظر و
سلامت باشید،
محبت شما محبت دارید. خدمتتون عرض کنم که ما بحثمون سر حکمرانی مهدویه. بله. حکمرانی عرض کردیم که هر حکومت حکمرانی داره، در ظهوری که حکومت آخر زمان به وجود میاد آن حکمرانی رو به نام حکمرانی مهدوی میشناسیم.
صحیح.
و در حالت کلی حکومت ها به دو جور تقسیم میشن. اینو بگم براتون، چون متاسفانه توی دانشکده علوم سیاسی هم تدریس میکنم ولی نیست توی کتابامون، نه از توی غرب میاد، اینا سانسور میشه، دانشجوی ما هم خطای ادراکی داره. ببینید، یا یه حکومتی توحیدیه.
بله.
یا غیر توحیدیه.
یعنی
من نمیخوام بگم شیطانیه فلانه، نه.
بله.
یا توحیدیه. بعد فرق حکومت‌ها چیه؟ مبنای قانونه. توی حکومت اون قانونشو بر اساس چه مبانی می‌نویسن استفاده می‌کنیم از اینا. اون مبنایی که ما قانون رو می‌نویسیم میشه نوع حکومت. خب
بله.
پس اگر که یک حکومتی بر اساس ما انزل الله بود، این میشه حکمرانی اسلامی، تعبیری که به نظرم اگر اشتباه نکنم رهبر معظم انقلاب روز مبعث این رو فرمودن.
صحیح.
حکمرانی اسلامی، حکمرانی که بر اساس آنچی که خدای متعال بر پیامبر نازل کرده.
بله.
این میشه حکمرانی اسلامی. خب در کل حکمرانی توحیدی بر اساس ما انزل الله، ما هم داریم که ولم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. هر کسی به غیر از آن چیزی که ما انزل الله حکم کنه، اولئک هم الکافرونه، کافر مسلمان نیست.
بله.
این مسئله رو بنده نمیگم که بگید خب آقای دکتر شما حالا یه مطلبی دارید، شما حالا مثلا ممکن اشتباه بکنید. اصلا اینطور نیست،
شخصی نیست.
ببینید این ده. کلام کلام اللهه دیگه، حرف خداست دیگه، شوخی هم که ندارن که، مطایبه توش نیست که. میگه یا به این عمل میکنی یا بس. اون آقای مسئولی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، میگیم آقا ما انزل الله رعایت کن. در به چند تا نکته اصلی رو من میخوام اشاره کنم، چون قرار شده دیگه زمانمونم کمه روک و پوسکنده صحبت کنیم. ببینید کسی که میگه من این حکومت و این نظام رو قبول دارم، نمیتواند ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه.
بله.
در ذاتش
اصلا من کاری ندارم. تا حالا هم اونقدر تعارف و اینا میکردن، ما خسته شدیم از این تعارف ها انصافا تو کشور. بابا الان همین الان طرف مسئول میز ایران، مسئول نمیدونم فلان، مسئول امنیتی انگلستانه. میخونیم، میشنویم، میبینیم، میگه رفتم به ملکه گزارش کردم. مگه نمیگید شما مثلا ما سلطنتی نیستیم و نمیدونم فلان و این داستان چیه؟ بعد اون وقت ما به چیزی که سندیت عقلی و علمی داره و بهش رسیدیم، که کیو بذاریم بالا سر حکومت اون؟ فصل الخطابمون کی باشه؟ ریشه کسایی که دنبال شورای کردن کارن چیان؟ چرا میخوان این فرمونی که الان ما رو نگه داشته، این ماشین رو داره تو این پیچ و تاب این همه تحریم و گرفتاری و توطئه حفظمون کرده، چرا میخوان چند راننده پشت فرمون بشونن؟
آفرین. چرا؟
یا دشمنن یا جاهلن، بازی خورده دشمنن. بس ما فایده بحثمون باید این باشه، مردم خوب میدونن، خدا شاهده، رفتم از تحافی میوه بخرم، جوری تد داره تحلیل بهم میده، میگم قدیم اینجوری نبود، مردم میفهمن دیگه، خیلی عالیه. اینها همه نشانه های ظهورها. فردا که ظهور اتفاق میفته، صف بندی ها اتفاق میفته، من یه روایتی رو، وقتش نیست به اونها بپردازیم، روایت های عجیب غریبی، حکایت های عجیبی داریم در حوزه کسایی که اومدن ادعای انتظار کردن، بعد با یه چیز خیلی ساده تو امتحان رفوزه شدن. بس ما در حکمرانی اسلامی داریم از ما انزل الله صحبت میکنیم. به ما گفتن که کسی که در حوزه ما انزل الله به روایتگر حدیث مراجعه کنه، یعنی ما باید با تحت امر کسی باشیم که بیشترین سطح دسترسی و ادراک رو از ما انزل الله داره. اون این مشخصاتیه که برای ولی فقیه گفته شده. شما ببینین کسایی که واگرایی و همگرایی دارن نسبت به ولایت فقیه، به سمت ولایت فقیه هن یا نه، در هر فرصتی دارن اونو تخریب میکنن و تضعیف میکنن، اینا همون کسایی هستن که آلودن.
الان بر اساس صحبتهای شما پیامک یکی از شنوندگان رو بخونم، وقتشه. گفتن کمال تشکر از عزیزان رادیو، بیایید طلبکار مسئولین به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری باشید، مثلا راجع به فضای مجازی چه کردن، شما بگید و بپرسید ازشون که چه کردن. الان من یعنی من هم دقیقاً ایشون... مردم متوجه هستن.
من هم به این شنونده گرامی تبریک عرض میکنم این میلاد عزیز رو، هم سپاسگزارم از توجه دقیقشون.
ببینید آقای خانم رستمی هستن، 0512-1915 گفتم که مستند، اسمشون رو هم خدمت
در پناه مرسن. خدای متعال باشن، خداوند به ایشون و زندگیشون برکت بده، در عافیت عاقبت به خیر بشن. ببینید رهبر معظم انقلاب از سال 92 اگر اشتباه نکنم که احکام اعضای شورای عالی فضای مجازی رو ابلاغ فرمودن، بحث شبکه ملی اطلاعات رو مطرح کردن.
بله.
اگر ما اهل حکمرانی اسلامی باشیم، اگر من وزیر اهل بفرمایید ولایت فقیه، التزام ملتزم به ولایت امر باشم، ولی فقیه باشم، 2 تا 4 هزار میلیارد تومان بودجه ای که اختصاص داده شده برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات، امروز در چه جایگاهی باید باشم بعد این همه سال؟ ببینید وارد مصادیق بشیم بس حاشیه پیدا میکنه. منم دوست ندارم وقتی این عزیزای دلم اینجا نیستن.
این واقعا نکته بسیار مهمیه.
یه نکته
آخه باید باشن، آخه اینجا باشه، نگیم یه طرفه به قاضی رفتیم.
دقیقاً فرمایش شما درسته، اما ببینید تنها جاییه که مقام معظم رهبری فرمودن که من اگر رهبر نبودم حتما خودم شورای فضای مجازی رو اداره میکردم، تأکید کردنش.
میدونید چرا؟ ما در ما مسائل رو در حوزه طرح‌ریزی استراتژیکی چند تا کار باشون انجام میدیم.
صحیح.
یک، تعیین حوزه میکنیم و مهمتر از اون تعیین سطح میکنیم. اگر کسی ادعای دانش علوم استراتژی یا راهبردی رو داره، اون آدم حتما توانایی لولینگ داره، سطح بندی داره، میتونه سطح تعیین سطح کنه. شما وقتی میبینید که یه جاهایی یه کسایی حرف میزنن، وزیر ما به وزیر مدیر کله، این یه جورایی به ذهن شما بعید میرسه، دور میرسه، غلط میرسه، چه اتفاقی داره میفته؟ خب مدیر کل یه سطحی داره، ما به وزیر یه سطحی داره، وزیر یه سطحی داره، رئیس جمهور یه سطحی داره، اینا به ترتیب اندیده.
بله، بله.
مدیر کل وقتی حرف وزیر رو میزنه برای شما جوریه نچسبه. وقتی وزیر میاد وارد حوزه اجرایی میشه و کار حرف یه اداره کلیو میزنه، شما میگی چرا سطح کار آورده پایین؟
بله.
کاری که تو حوزه مطالعات استراتژی میشه سطح بندیه. خب ما وقتی میایم سطح حوزه سوشیال مدیا فضای مجازی رو نگاه میکنیم و سطح گذاری میکنیم، این میشه سطحش استراتژیکی. شما میگید بابا من یه پلتفرمی دستمه، دارم ارتباط میگیرم، مثلا همین چیزایی که هست، پلتفرم‌های خارجی، اینستاگرام جنایتکار، اینستاگرام جنایتکار، بفرمایید تلگرام که فیلتر کردن، واتساپ، یکی دوتای دیگه هم بودن که دیگه نفس ندارن اونا، همین ستای اصلی هن. و پلتفرم‌های داخلی. خب مسئله ما وقتی میگیم این مسئله استراتژیکیه، فراگیره، بنده دانشم، دانش تخصصیم حوزه نرم افزار کامپیوتر نیست، من از حیث حوزه مطالعات امنیت بهش نگاه میکنم و دارم عرض میکنم مسائل رو، بحثای فنی و تخصصیش رو باید اهلش بیان بگن، اما اون چیزی که برای من در حوزه حکمرانی برمیگرده رو دارم میگم. مثلا یه باری عرض کردم، من وقتی میگم این اینستاگرام جنایتکاره، میدونید چرا؟ مثلا تو حوزه فرهنگی یه دختر خانومی چادری 1000 تا دنبال کننده داره که بهش میگم فالوور، یه پستی میذاره چادری، این تشخیص میده دیگه، هوش مصنوعی تحلیل از تصویر داره، میگه این چادریه، مشخص میکنه، این گریدشو معلوم میکنه که در واگرایی و همگرایی نسبت به نظامنامه ارزشی خودش، اینو به 200 نفر نشون میده، خب 200 نفر نهایتاً 5 نفر میپسندن، اون قلبو میزنن، لایکش میکنن،
بله.
این یه 50 تا لایک میگیره از پست چادریش، یه روسری رنگی سرش میکنه، تغییر رنگی داره دیگه، بله. توی تحلیل اینو به 400 نفر نشون میده، بعد 150 نفر لایک میکنن. ما در بوزه مطالعات عملیات روانی ما بحث الغا رو داریم دیگه، الغایی، اقنای اتفاق نمیفته که، الغا میکنه به پس ذهن این مخاطب که ببین شما وقتی این کارو میکنید مردم بیشتر اقبال دارن، در صورتی که اون 1000 نفر نظر ندادن که، این بیشتر نشون داده،
جامعه آماریش بیشتر،
بله،
شده،
اینو بیشتر نشون داده، اگر اینو به 1000 نفر نشون میداد بیشتر لایکش میکردن، بله. همون پست اولو، بله. این به این شکل القاء بدحجابی و فلان میکنه. حالا شما اینو ببرید اون که میگم جنایت، حالا میگم فرصت بحثش نیست، اون تو حوزه التهاب زایی و التهاب آفرینی اجتماعی که چجوری خشونت رو در جامعه
ترویج میکنه،
بله، ترویج میده و التهاب آفرینی میکنه، بعد سطح خشونتی که الان مثلا یه بزهکار 20 سال پیش به خرج میداد یا امروز به خرج میده، چقدر خشن با هم، چه نزاهای خیابانای اتفاق میفته که منجر به جرح یا فوت کسی میشه،
بله.
ریشهش رو ما میریم مطالعه میکنیم، میرسیم به اینستاگرام. اینه که به عنوان کارشناس امنیتی بنده عرض میکنم باید نسبت به این مسئله تصمیم جدی گرفته بشه. حالا فرمودید که بحث حکمرانی و بحث نگاه، خب اگر کسی التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشه، وقتی ولی فقیه یک مسئله رو نه در توصیه، به عنوان یک مسئله ارشادی آمرانه، بله، میگه آقا این کارو بکنید خلاف مصلحت مردمه، مردم دارن نسبت به پدر مادرشون بی احترام میشن، بچه‌ها بی ادبی داره رواج پیدا میکنه، آداب حرف زدن، استفاده از کلمات پست، یعنی پایین آمدن سطح ادبی جامعه، خب همه اینا رو کنار هم بذارید، اون وقت که ما متاثر میشیم از یک شکافی در جامعه. حالا این بحثا رو برای چی میکنیم؟ برای مخاطب عزیزمون که اینها رو گوش میده، اول نسبت به این پدیده‌های پیرامونی خودش یه شناخت پیدا کنه،
برای اینکه خواستیم بحث ملموس باشه، قابل، بله؟ لمس و به روز باشه،
دورمون نکنه از اون بحث حکمرانی محتوی که
بله من میخوام در یک جهت،
ما در پیش انتخابات در پیش داریم،
بله.
دقت کنید،
بله.
مردم باید این را بدانند، من کاندیدا شدم، من که حالا کاندیدا نیستم الحمدلله، ولی اون آقای محترمی که احساس تکلیف کرده و میدونه میتونه بیاد و این کشتی رو هدایت کنه، ازش اینو مطالبه کنن، رنگ مطالبه نکنیم، تو چه رنگی هستی، ما این رنگیم، خب اگه تو رنگ گیر کنید برادر من، همه رنگا رو اگه به هم بزنید چه رنگی تولید میشه؟
سیاه.
اگر شما همه رنگا رو بریزید توی سطح میشه سیاه. درسته؟ خب اگر رنگ سیاه رو نمیپسندید، احوال سیاه رو نمیپسندید، دنبال رنگ بازی نرید. من به شما میگم دنبال رنگ نرید. مطالبه برنامه کنید. نیازهای اساسی زندگی دون، همین بحث ماشینی که شما میفرمایید، ما موشک درست میکنیم، مطالبه کنید، بگید خب چی میخواهید بکنید با صنعت. این اگر در حکمرانی اسلامی درست حرکت بکنه، قاعده مند باشه. خیلی عزیز دلمون شهید بزرگوار شهید شمران فرمودن تعهد مقدمه بر تخصصه. منم این حرفو میزنم، ما باید دنبال تعهد باشیم، تعهد واقعی. میدونید چرا؟ واقعا اگر کسی متعهد باشه یه جایی ببینه یه کاری از دستش بر نمیاد، اونو قبول نمیکنه. دروغه که متعهده و بشینه توی صندلی که از پسش بر نیاد. واقعا متعهد نیست. و حتی من میتونم به شما بگم که یک عمل خائنانه و خیانتکارانه است. کی ما اینو قشنگ میفهمیم؟ خیلی راحت، سخت نیست. شما تصور کن رو آسمونیم، به یکی بیام بگم برو بشین پشت توی کابین خلبان، برو بشین پشت این فرمون هواپیما.
بله.
یه ناویگیشن داره دیگه.
بله.
برو بشینم، چهار تا دگمه اینو تو میفهمی؟ اونجا رو میفهمیم. سخته. میگه آقا این کار این نیست. و چطور شده تو اداره کشاورزیمون، در اداره کارهای مختلفمون، توی مناطق آزادمون، اسمش منطقه آزاده، چون من بازدیدهای محیطی و میدانی دارم و ارزیابی‌هایی دارم. من عضو کارگروه امور راهبردی و ترتیبات نهادی هم در پیدا کردن چالش‌های اساسی و راهکارهایی که برای اون باید دولت آینده انجام بده، هر دولتی که بخواد باشه. اینها رو مطلع عرض می‌کنم خدمت شما. اینا چیزایی نیستش که ما بخوایم از کنارش بگذریم. ببینید هر کشوری 10% ذخایر استراتژیکی داره، هر کشوری سیلو داره و اینا. ما 30% داریم بر اساس قانون که اگه تحریم، چون تحریمیم، اگه به ما غذا ندادن مردم از گرسنگی نمیرن. خب اینا یه کارهای فنیه.
بله.
نمیشه هر کی با این سیاست‌های روابطی که این ببین اکثر این انتصابات ما رو نگاه کنین توی چی؟
متاسفانه
سیاست زده است. این بله. داماد اینه، این پسر اینه. و همین
دکتر رفیع، من عذرخواهی میکنم کلمتون رو قطع میکنم. قبول داریم مطالبه گری زمانی اتفاق میفته که بحث شفاف سازی هم وجود داشته باشه؟
نه، جسارتا مطالبه گری هست که شفافیت به وجود بیاد. ما مطالبه گری میکنیم که شفافیت به وجود بیاد. ما مطالبه گری میکنیم. آها. ما مطالبه گری میکنیم که تعارض منافع رو معرفی کنیم. یه جایی هست خودش مجوز میده، خودش نظارت میکنه، خودش مثل همین بحث نظام پزشکی. نظام پزشکی الان وقتی یه اتفاقی توش میفته خودش عامل، قاضیش هم خودشه. شما تا حالا تونستید به تو نظام پزشکی مثلا شکایت کنید جواب بگیرید؟ این هم حکمرانی هست دیگه. حالا من پزشکار گفتم چون اینا مظلومتر هم هستن، چون دکترها مظلومتر هم هستن آخه، چون کسایی که توشون خدمت میکنن و یا خدمت نمیکنن گمه. نه گمه. شما تشخیص نمیدی کی خدمت میکنه کی نمیکنه.
البته احترام... اونایی که خدمت میکنن واقعا بیشتر تعدادشون. آره. تا اونایی که تخلف میکنن.
نه حالا از اینم دقیق تر، به احترام یک نفری که اگر توی بیمارستان خدمت کنه شما باید به همشون احترام بذارید. این نگاه اسلامی اینه، به احترام فقط یک نفر. ولی میخوام بگم اگر سیستم ما اصلاح کنیم، نظامشو درست بکنیم، کنید این اونا رو از دایره اتهام خارجشون میکنیم. جاهای دیگه هم هست، اتاق بازرگانی کارت بازرگانی صادر میکنه، خودش بازرگانی میکنه.
بله.
اشکال دیگه تو کشورم هست.
بسیار خوب، در خدمت آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد هستیم. میریم میپردازیم به خوندن پیام ها و شنیدن صدای شما و بعد بر میگردیم و بخش پایانی رو خدمت ایشون هستیم برای جمع‌بندی مبحثی که آغاز کردن.
با عرض سلام خدمت تمامی عزیزان، سلام بر عطر نرگس. بوی گلها عالمی را مست و حیران می کند، دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند. مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند. نیمه شعبان مبارک. به نظر من بهترین دعا که میشه برای خود آقای امام زمان انجام بدیم، بگیم دعای فرج انشاءالله بخونیم که تمام مشکلات و همه گرفتاری ها حل بشه. و بهترین دعا میشه به تمام جهان کرد که از جنگ و خونریزی و این درگیری کرونا و مریضی ها و خدا کنه همه دردهای جهان از بین بره و مردم در آرامش زندگی کنن. موفق باشید. مادر بزرگ شیرازی شما محمدی، خدا نگهدار. سلام علیکه یا ابا صالح المهدی، روزها نو نشده کهنه تر از دیروز است، گر کند یوسف زهرا نظری نوروز است. لحظه ها در تپش تاب و تب آمدنش، آسمان چشم به راه قدمش هر روز است. ای خدا کاش شود سال نوام عید فرج، که نگاه هم نگران منتظر آن روز است. خدایا به برکت نیمی شعبان که 1400 دو تا نیمی شعبان داریم، هم اول سال و هم آخر سال، سایه شوم کرونا را از کشور ما دور کن و شفای عاجل به تمام مریضان عنایت بفرما. اللهم اجل لولی کن فرج. سلیمان زاده هستم از همدان.
سپاس از همراهی شما.
بله واقعا سپاسگزاریم که محبت دارید، همچنان تلفن میزنید، اینقدر خوب و قشنگ و صادقانه و صمیمانه هم صحبت میکنید. ممنونیم از شمایی که در قالب پیامک هم دارید نظر خودتون رو با برنامه خودتون در میون میذارید. دوستان چی گفتن؟
0918-56-39 گفتن مهدی جان سوالی ساده دارم از حضورت، من آیا زنده ام وقت حضورت؟ اگر که آمدی من رفته بودم، اسیر سال و ماه و هفته بودم، دعایم کن دوباره جان بگیرم، بیایم در رکاب تو بمیرم. میلاد امام زمان خجسته باد، سمیرا بیاتی از عراق. ساعت 18:28 بله. است و ما خیلی خسته کردیم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد رو، اما ایشون ماشاءالله انقدر پر انرژی هستن که باز هم برای این بخش آماده هستن تا مباحث رو جمع‌بندی بفرمایند و در خدمت و محضرشون هستیم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. زمان بفرمایید تا
10 دقیقه در خدمتون هستیم.
بله 10 دقیقه.
یعنی الان 18:29 است، حالا حساب بفرمایید یه دقیقه هم اضافه تر 20 دقیقه به 19 ما خدمت، یعنی 18:40. بله من
سپاسگزارم. هر شد حکمرانی یا توحیدیه یا غیر توحیدیه، حکمرانی توحیدی و اسلامی یعنی حکمرانی که بر اساس ما انزل الله اتفاق میفته.
بله.
بر اساس آن چیزی است که خدای متعال به پیامبرش نازل کرده. حکمرانی اسلامی رو به فراخور شرایط و زمانهایی که بوده میشه تقسیم بکنیم به حکمرانی محمدی، حکمرانی علوی، حکمرانی فاطمی، حکمرانی حسنی، حکمرانی حسینی، حکمرانی باقری، حکمرانی همینجور بریم جلو، سجادی، باقری، صادقی، که میرسیم به حکمرانی مهدوی. حکمرانی مهدوی حکمرانی که در زمان انشالله به همین زودی تشکیل حکومت جهانی حضرت و پاسخ دادن به همه مستضعفین عالم اتفاق خواهد افتاد انشالله. عرض شد ما یعنی مسئولی تعبیر از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است، این بنیانگذار کبیر انقلاب که فرمودند این تعبیر